آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه مختص به شما می باشد. در هر مورد می توانید اظهار نظر نمایید، شکایت نمایید، انتقاد نمایید و در مورد بهبود وضعیت اظهار نظر یا پیشنهاد بکنید. به هر حال شما می توانید از طریق واتساپ هم به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک بکنید و هم پیام بگذارید. شماره را برتان آیست آیست میگم: 00-4202-2112-4601.
پیام ها و نظریات شما.
ولایت بلخ، مزار شریف، ولسوالی شورتپه و جنگ افغانستان 40 ساله بود. برادر نداشتگی را ولسوالی شورتپه کشته، مالش اگه میگرن، زمینش اگه میگرن. مثلا برادر نداشتگی را میکشن یا گم میکنن، مردش معلوم نیستن. مردم های شریف خواهش میکنم ای جلوگیری هیچ وقت ولسوالی شورتپه نمیشدن، ای ادامه میتن. حالیم کسی که برادر نداشتن کشته میشه و مالش زمینش خورده میشه و هیچ ارگان ایرا جلوگیری نمی کدن. همه اولسوال ها عریضه میکنین، اولسوال ها خاموش میشینن و دیگه سبا یک مایه در چی میتن آخرش معلوم نیستن. ما پایم مایوب شدن، پدرم کشته شدن، کس پرسان نمی کنن. خوردن نانم صاحب مشکل هستن، ما چطور کنم؟ بر ما یک چیز بگوین.
در محاکم ابتدایی ولسوالی ها بسیار مشکل فراوان است. مراجعین به محکمه می روید و قاضی و مفتی و محرر برش می گوید یک هفته بعد بیه، یک هفته بعد که باز بیه برو برش می گه 15 روز بعد بیه، 15 روز بعد که برو باز برش می گه یک ماه بعد بیه، یک ماه بعد که برو باز برش می گه ما را چقدر مزاحمت شما می کنین، آخر ما برتان زنگ می زنین. از برای خدا اگه میشه شما برای مقامات امارت اسلامی صحبت کنین که چگونه رسیدگی میشه.
پیام شما نظر شماست.
کشتالی والای دره فندقستان تاثیر خیلی منفی گذاشته، حاصلات ما سر درخت ها از بین رفته. دولت خواهش میکنیم که بالا برای ما کمک ها صورت بگیره. بسیارم
پارسال تقریبا ما دیدن تا 15 تن از این ما تنها انگوری کشیدیم. امسال از لحاظ انگور شاید دمو 15 تن سال گذشته، ما امسال به 2 تن هم خور برسونه یا نرسونه. از لحاظ انگور و حاصلاتی که بگیم نسبت به سال گذشته تقریبا 80% پی آماده. علت پیدا آمدن فیصدی انگور هم فقط سردی هوا زمستان گذشته بود که تا کار 80% یخ زد.
آنمی جو گذره سابق هم اقدره بوده که همی یک باغار 4x4 میدادی، حالی به 20 روز نمیرسه، به یک ماه نمیرسه. ما آنمی امسال با ما 2x4 از بالا بادادن، 2 دفعه بند سرمه با شده، با ما به 3 ساعته و با ما بیدم 1 ساعت و 7 دقیقه بود. 1 ساعت و 7 دقیقه و 5 جریب باغر چی بودیم ما، تاک تا او نخوره انگورم نمیده.
بعد شبا میشینم گریه کنم، میرم سون تفلاک میبینم معصوم، جگرم خون میشه او جوری که وا میخواین که برشان برسم رسیده نمیشه. مشکلات اقتصاد بسیار زیاد هستند. یک اما کمک یک دفعه برام که کردن خلاص دیگه. من خیلی خوش بودم، گفتم شاید کمک ادامه داشته باشم، متاسفانه که یک بار کمک شد.
کمک ها از پیشا خوب بود، یک بجار در دلار روغن میرسید، کار مردم خوب بود. در این وقتا خدا داره شاید است که بخی کمک ها گم است، کاروبار نیست، دموچگیری مینه. بازی روز اینکام داره که من 50 روپه کار کنم، بازی روز است که همون دست خالی میرم طرف خانه اولادان نان میگه.
ما آرزو داشتم که کامپیوتر ساینس بخونم. از مکتب فارغ شدیم، بنابر وقت کمی که بود تا که آمادگی گرفتیم با کنکور، نظام جمهوریت سقوط کرد. این تحولات باعث ازی شد که ما نتونیم درست درس بخونیم، درست آمادگی بگیریم تا با کنکور امتحان بدیم. بعد از تحولات ما شاهد ازی بودیم که تمام استعدادهای وطن، جوانای دانش آموز که هر کدامشان قوت به پیکر از وطن هستند آهسته آهسته وطن را ترک کردند چون زمینه کار برشان مساعد نشد و می باعث شد که من تصمیم بگیرم که ادامه تحصیل نتم و اگر ادامه تحصیل هم بتم قبط من هم مثل همی جوانایی است که در وطن تحصیل کردین ولی به جای نرسیدین که جای فعلا در نظام کنونی افغانستان برای کادرها نیست. قسمی که ما میبینیم تمام کادرها بیکار هستند، بی سرنوشت هستند، آهسته آهسته از وطن پا به فرار گذاشتین. همین استعدادا را میبینیم که به بلندترین نمرات از پانتونا فارغ شدین ولی کراچی دارن میوه فروشی میکنن. یا موتر گرفتین موتروانی میکنن. هر کدام شکی پرسون کنی مدرکشون لیسانس ماستری. اگر وضعیت این قسم باشه که از جوانا استفاده نشم در نظام اسایی که کادر هستند استعدادهای وطن هستند در نظام و در دولت سهم داده برشان نشه زمینه کار ایجاد نشه شاید ما هم به کشور دیگه برم.
بسیار با مشکلات مکتب خلاص کردیم. گاهی قلم بود و کتابچه نبود، گاهی کتابچه بود و قلم نبود. مشکلات رفت آمد. امید از اینکه روزی از مکتب فارغ شویم و در آینده کنکور امتحان بدیم و به اهداف و پلانهایی که داریم در آینده پلانمایی بود که به دکتر شوم و به مصدر خدمت به جامعه شوم. دیدن کسایی که درس خواندن، کنکور امتحان دادن، پنتون خلاص کردن با نمرات عالی و کادری فعلا بیکار هستند و حتی مجبور به ترک کشور شدن و همین روحیات و همچنان شرایط اقتصادی بود که ما هم دیگه پلان می شد که کنکور امتحان نتونم و ترک تحصیل کنم.
فروپاشی نظام سابق و تحولات که در کشور به وجود آمد تعداد از استادها ترک تدریس گفتند. دیگه بر ما انگیزه درس خواندن نبود. دیگه حاضر به ادامه تحصیل نشدم چرا که نظام فعلی که در کشور حاکم است و بر محصلین هیچ توجهی نمی کنند. افغانستان جایی فکر نکنم بر محصلین باشه. بسدها جوان ما که مدرک تحصیلی شان لیسانس و ماستری است ولی باز هم دست فروشی و میوه فروشی میکنند. ولی اگر در افغانستان تحصیل هم کنم نتیجهش همی بیکاری است.
در دوران جمهوریت در یک سمستر خزانی ما بیش از ساعت یک و نیم ساعت محصل می داشتیم که در پنج بخش اینا ثبت نام می کردن باز تقسیم بندی می شد، رشته بندی می شد، هر کس که در هر رشته کامیاب می شد باز برشان تشکیل سم می شد. ولی حالا که دوره امارات هست، در سال دوم دوره امارات ما قرار داریم و در سمستر خزانی که ما امسال قرار است محصل جذب کنیم و 15 الی 20 روز به پروسه امتحان کنکورش مانده، ما از 30 الی 40 نفر بیشتر محصل نداریم در پنج بخش ثبت نام.
بیشتر اینا برمیگرده به مشکلات اقتصادی. بسیاری مردم جوانای ما مشکلات اقتصادی داره، از همون خاطر اینا باز نمیتونن که برن به نهادهای خصوصی درس بخونن. و یک عامل دیگه هم شاید همو باشه، بعض رشته ها را بازارش کم شده. مثلا سابق حقوق زیاد علاقمند داشت، حالا مثلا شاید حقوق بازارش بسیار زیاد ضعیف شده باشه، از خاطر شاید نرن به نهادهای خصوصی.
انگیزه و اشتیاق از مهمترین مؤلفه های اساسی بر پیشبرد آموزش و تحصیل در هر کشور به حساب می رود. در چنین وضعیتی که در افغانستان مواجه هستیم که از یک طرف جوانان تحصیل کرده ما در بخش های مختلف بیکار هستند و از سوی دیگر نیم از پیکر جامعه است از مهمترین حقوق اساسیشان محروم است، این امر منجر شده که سایر دانش آموزان و دانشجویان ما در مکاتب و دانشگاه ها از ادامه تحصیل و آموزش با کیفیت و مؤثر دلسرد شد. اگر چنین وضعیت در افغانستان ادامه پیدا بکنه، پیامدهای بسیار مخرب و خطرناک بر آینده افغانستان خواهد شد. ما از یک سو با فرار مغزها و کادرهای علمی در افغانستان مواجه خواهیم شد که مجبور میشن در کشورهای همسایه و کشورهای دیگر کارهای غیر مسلکی و شاقر انجام بدن و ما در آینده نچندان دور با کمبود متخصصین، کادرها و کارشناسان در ابعاد حوزه های مختلف مواجه خواهیم شد و سوی دیگه افغانستان میره به یک جامعه که در اوج فقر، ناامیدی، امراض اختلالات روانی و عقب ماندگی بیشتر خواهد شد.
پیام شما نظر شماست.
ولایت بلخ، مزار شریف، ولسوالی شورتپه و جنگ افغانستان 40 ساله بود. برادر نداشتگی را ولسوالی شورتپه کشته، مالش اگه میگرن، زمینش هم میگرن. مثلا برادر نداشتگی را میکشن یا گم میکنن، مردش معلوم نیستن. مردم های شریف خواهش میکنم جلوگیری هیچ وقت ولسوالی شورتپا نمیشدن، هی ادامه میتن. حالیم کسی که برادر نداشتن کشته میشه و مالش زمینش خورده میشه و هیچ ارگان ایرا جلوگیری نمی کدن. همه اولسوال ها عریضه میکنین، اولسوال ها خاموش میشینن و دیگه سبا یک مایه در چمیتن آخرش معلوم نیستن. ما پایم مایوب شدن، پدرم کشته شدن، کس پرسان نمی کنن. خوردن نانم صاحب مشکل هستن، ما چطور کنم؟ بر ما یک چیز بگوین.
سلام معلولین معیوبین هست سال آزار میتن کده پیسه حالا کدیم در رادیو میگن ما پیسه حالا کدیم پیسه حالا کدیم نه پیسه کده حالا کدیم زفر افتر مدار بسه پا کسی نیتن یک دوم از این که یک کارس ایک کارس بانکی میگنه برای هم کارس مارد یک کارس بگم تن کسی مالا چال مانا میتن تن واسطه و وکیلیان روش باشه دو تیم مزی کس مردم بسیار حتی دکاندار سرفایی خدر بازار رفتی.
خانواده زاده هستم، از ولایت لاغر، بیکاری هست. اینقدر مشکل است که بخی جا نداره که ما از مشکلات خو بگویم و به گوش مسئولین برسه که ملت در چه حالت است. یک معاش معیوبین داشتیم، اونم طالبای دو سال شد سر ما قطع کرد. دیگه خدا کنه که مسئولین به پیام بنده توجه کنند. این در کوچه و همسایه و فقر و فامیل دولت فقر گشنگی بیچارگی است. دیگه خدا کنه که به مردم کار بار پیدا شود. کی خبر است که از خانه کسی، کی خبر است از جای کسی. دیگه خدا کنه که معاش معیبین ما را دوباره حواله کند و به مردم کار بار پیدا شود.
سلام علیکم، سوشار هستم از کابل. نزدیک به 700 روز می شود از بسته بودن در مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم که متاسفانه حکمان فعلی در این مدت نزدیک به 700 بهانه را پیش کردند و همچنان ما در اواخر شاهد ازی هستیم که گفتن باید به چوکات اسلام خود عیار بکنن. آیا اینا او چوکاتی را میگن که خودشان آماده کرده و زنها را از اساسی ترین حقوقشان به دور داشته و نامش را هم اسلام گذاشتند، در حالی که دختران افغان و نسل جوان به دور از درس و تحصیل هستند و هنوز هم ملت ما شک داره که چرا عقب مانده هستیم؟
پیام ما همی است به رادیوی آزادی که شما دروازه مکتبا را، دروازه را، آرایشگاه را و کار دیگر شما برای ما بسته کردین. یک شما ما را حمایت کنیم، ما عضو یک انسان هستیم.
پیام ها و نظریات شما.
الیام چهارشنبه 28 سرطان ما رفتیم پیش روی ریاست تقاعد تیم، اوجا از مامورید پرسال کردیم که 3 سال است که حقوق متقاعدی چرا نمیده. اونها گفتند که هیچ نکنم برنامه است، نه با ما کسی کنم اول داده که متقاعدی نکنم حقوقش شروع کن نکن هیچ چیز میگه با ما اولش معلوم نیست. ما رفتیم تا اوجا زحمت کشیدیم در این گرمی، تا اوجا رفتیم به تقریب هم شدیم ریاست تقاعد رفتیم هنده مکران کنست مامورین و پیرادار های ریاست تقاعد با ما روی خراب کردن، ما را لطکوب کردن، ما را لط کردن، ما را گفت که دیگه نبه شما متقاعدین میادن از دوران سابق هستی، شما کمونیست ها هستی، ما را ایتو تهدید کرد، ما را لط کردن، ما متقاعدین بسیار زجر و شکنجه کردن، دیگه نبه ما را بیاب کردن.
اسمی من جمال است، از جمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارات اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده در وضعیت بسیار بد. بعدی که گفتنش دیگه قابل ذکر نیست. قرار داریم اولادای ما شب گشنه خواب می شوند، اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم، کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که بودیم در اونجا شامل شویم. یا خود خودم ملا می دانن، مولوی می دانن، مقلمانی از جاشا و ملا و مولوی حدیث یاد داره، ملا و مولوی آیت خدا خداوندی را یاد داره، ملا و مولوی کینه نمی کنه، ملا و مولوی خصومت با هیچ کسی نداره. خداوند در قرآن گفته که کسی خصومت می کنه، کسی کینه می ورزه با یک برادری مسلمانی خود، و از جمله بندگانی ما نیست. باید یا مشکلات ما را در نظر بگیرند، مثلا امیر المومنین ملا عبد الله خان، امیر المومنین در زمانی حضرت عمر رضی الله عنه هیچ کس در سرزمین از او گشنه نبود، و زمانی که از طرف روز میگشت میدیست فلان بیوه فلان زن فلان یدیم گشنه است، شو از طرف شب بدون از اینکه قماندانایش، بدون از این سرلشگرایش، بدون از این سربازا و بادیگارداش خبر شده، در پشت مبارکشان خرما را آرد می برد در پشت دروازه زن یا او مرد و هر کسی که بود
میانداخت در روزش دک تک میزد فرار میکرد گرد تا خودی از ایران نبینه که که کاری حضرت عمر است. او را امیر المومنین میگن. ما در کشوری که امیر المومنین قبولش داریم امیر المومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه. به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن گشته هستیم، از گشتگی میمیریم. شخص هم خودیم هست سه دفعه به خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بتونم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله دو بچه که بشار دلم برشان سوخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا هم یالا در جمع خود بکشیم لحق از بین بریم؟ با روز صرف نظر کردیم دولت امارت اسلامی خواهشمند هستیم، کلی از یاد یادن ملا هستن، مولوی هستن، حدیث یاد دارن، کلی دیگه پارا یاد دارن، در مقابل ما کینه نبرزن، حقوق و حقیقت که ما را بتن بلی ما کجا بریم؟ و اگر خیلی با از ما بدبین هستن و از ما بد میبرن، فقط یک خواهش دوستانه بگم، یک لکوشن از اون متقاعدی هستی کسانی که از این وطن خارج میشن از این مرز ما را تیر کنه طرف ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان، ایران همونجا الله خلق رفتن مزدوری یک گاوی مردم پاروش پاک میکنیم در کار لنگ نیست، یک کاری میکنیم که یک لغمنان پیدا کنیم، یک لغمنان به اولادای خود بدیم که اولادای ما از گشتگی نمیره تا بکه میترسیم که امروز و فردا اولادای ما از گشتگی نمیره، اولادای ما شوا گشنه خواه میشه ما کدام رو را بگیریم؟ ضرب المثل از میگه آسمان بلند و زمین سخت، نه آسمان ما را را میتن نه زمین. کاری که هم پریلازم امریکا در مقابل افغانستان کرد دیگه طالبا باید نکنن، ما بیادرشان هستیم یا بیادری ما هستن، ما کدام دشمنی خصومت با ایا نداریم دیگه، یا باید در حق ما توجه کنن، ما از کدام کره زمین، از کدام گوشه دنیای دیگه نامدیم، از کدام سیاره دیگه نامدیم، افغان هستیم، در همین افغانستان زندگی کردیم. اگر یا تو هست تو حدس میزنه که والا یا دشمن ما با ما جنگیدن و قسم برد بخیر ما مولا سیب و مولوی سیب بیا که تو صلاح امریکایی را تو یاد داری والا و بلا مگه بفهمم که امی صلاح ازیز چی تو دک میشه، چی تو پر میشه، چی تو فیر میشه. ما در شبه کار میکردم و اکثر یک متقاعدی کردن در شبه کار میکرد و هایی که جنگ و جنایت کردن، پول جمع کردن، فلال کردن، گرفتن در کشورهای امریکایی و اروپایی زندگی میکنن. چهار تا غریب و بیچاره بینوایی که استعمال سلاح را هم یاد نداشتیم، فقط مخلصانه به نام خداوند خدمت میکردیم، در شعبات بودیم، کار میکردیم، جنایت نکردیم. اگر ما کدام جنایتی کرده باشیم ثبوت کنیم، ما را در مزار یوم تیر بالان کنیم، چرا ما را تو اذیت و آزار میتین؟ امید است که امارات اسلامی گپا را بشنوه، جهانیان بفهمه بدانه. اگر تی نوه نمی کنه جهانیان کور نیستن، جهانیان شل نیستن، جهانیان گوش شنوا دارن، لاکل همی حقوقی ما را از یک طریق خبری ما بتن. امریکای بی وجدانی هم پرولاریزم در ماه 300 میلیون دلار روی میکنه، یک ماه دلار برای ما تخصیص بوده برای ما روی کنه، از کجا بی وجدان کم میشه؟ ما را خود گرداب ایلا کردن، وطن ما را خراب کردن، وطن ما را از بین بردن، ولی ما مانیم در اینجا، ما سوختیم در اینجا، ما چی کنیم، در کجا بریم؟
پیام شما نظر شماست.
ایران به خاطر غریبه کار ایران رفته بودیم، بازم از ایران رد و مرز شدیم، همراه فامیل بودیم، دو سه روز میشه آمدیم. بسیار رفتار بد میکرد پلیس ایران، آنقدر حرفای زشت میزد، میگفت شما باید در کشور خودتان باشین، چرا ایران آمدین، غیر مجاز هستین، مدرک ندارین، لات کفت میکرد.
برادرم گلابدین که سر مرز ترکیه و ایران مفقود بود، هیچ اطلاعی ازش نداشتیم. بالاخره مدت یک هفته میشه که برای ما یک پیام گذاشتن از یک تلفن مرز، ما همراهشون به تماس شدیم. قضیه ای بود که وطن میخواستن برن ترکیه، داخل خاک ترکیه شده بودن که توسط پلیس ترکیه دستگیر میشن، اینا را بردن بندی کردن، گفتن که در مدت علمی قدر وقتی که ما در پیش پلیس ترکیه بودیم فقط بر ما یک گلاس بوره آب میدادن و بس، دیگه سه وقت بجز از لات که دم بوکس بزد لغت میزد فعلا در ایران بستری میباشه، ناخونایش هم کشیدن، دیگه دست پایش هم زدن نوگار کردن.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی، که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گناه آمد که نطق چی که حتی شنیدن رادیو سر ما قطع شد، با آمدن تار با آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختران بلکه از پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم، قدرجان برنامه در امواج آزادی را میگرفت، من میشیشتم گوش میکردم، برنامه که آخر میشد باز از پدرجان پرسان میکردم، پدرجان من اجازه میدی که یک نتاق باشم و بتوانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شم، اما کلا خیال پردازی و آرزو یک دروغ بود و بس. حال فقط یک جسم بدون روح گشتیم. نه تنها ما که کل دختران افغان، دختران افغان که در این جامعه مظلوم ترین انسان‌های روی زمین هستند.
افغانستان پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. من خیلی آرزوها داشتم درشان برسم. من سنف 11 مکتب بودم، از درس و همه چیزیم باز ماندیم، نمیتونم که درس بخونم به مکتب برم و خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. پدرم معلول است، دستاش شل است دیگه، پاهاش قطع است. کسای سرای مره میشنم، ازشان خواهش میکنم، خواهش میکنم لطفا برای ما کمک کنیم.
اصلا تا حال کمک از مؤسسات همی یک سر آردی هم ما ندیدیم، یک سر آردی هم. اینا کی خورد؟ اینا کجا شد؟ و خیره که آلو مستقین نمیده از اون زیادتی هاشو از اون شمشو زیادتی میکنه زورمنده و من خوردگر ها. یک مشت برنج خونه که بیم در خونه خوب بدم بیا فقیر مسکینی بیچاره. از اون برنج های خونه خوب بدم، از اون پلو و چلو های خونه خوب که اشو زیادتی میکنه بیا غریب مسکینی بیچاره بده.
در قسمت فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست. مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند. میدانید که نسبت به سالهای گذشته مخصوصا قیمت مواد ساختی چند برابر بلند رفته.
ما یکتن از متقاعدین ولایت سمنگان هستم. امارت اسلامی دیگه بخشها را کم و بیش معاش دادن، مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. متقاعدین بیچاره که بنا کده که معاش جا داده نمیشه.
دو سال میشه که زنای افغانستان از حق حوالی خود محروم هستند. اما متاسفانه طی دو سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10-15 ماهی که در زندان هستند هیچ کس خبر نداره. متاسفانه از حق مسلمانی خود محروم هستند.
پیام شما نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار میباشد. افغانستان هر دولتی که مکلف به رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق میشده باشه به تطبیق از اون مکلف است. اما در این اواخر شما میدینین تحولی که آمد و کارگرها مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسون ها و بنابر قوانین نافذ افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن، تعداد زیادی از ادارات منحل گردید و بنابر تشویشایی که سرمایه گذارا هم داشتن سرمایه خود از افغانستان بیرون کردن یا فعالیت هایشان متوقف گردید. بر این اساس همی است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است، مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته. جوانای ما که نیروی کار افغانستان هستند و سرمایه های ملی هستند همه روزه کشور ترک میکنن و به کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه عزیمت میکنن که ضایع بزرگ است و جبران ناپذیر است. بنابر همین دلیل که فقر افزایش پیدا کرده، فامیل ها کودکای خود به کار شاقه می گمارند که ای بر آینده بسیار زیانبار هست و جبرانش بسیار مشکل. انتظار و توقع ما از کسانی که زمام امور به دستشان هست، اینا مکلفیت دارند در قبال جامعه ملل، در مقابل افغانستان و برای رعایت کنونسون های سازمان بین المللی کار و کنونسون های ملل متحد مکلف هستند. و اگر به این توجه نشه، کنونسون ها رعایت نشه و اینا نتانن زمینه های کاری را ایجاد بکنن و فقر کاهش بدن، ما شدیدن نگران هستیم که آینده بسیار تاریک در پیش خوب رو خواهیم داشت و ما از هیچگاهی از وابستگی و کمک های جامعه جهانی ما نجات پیدا نمی کنیم. انتظار و توقع ما همی است که اینا تلاش بکنن، مکلفیت دارن تا ایجاد زمینه کار بکنن، ایجاد شغل بکنن و در کنار ازو فقر کاهش بدن تا ای که اطفال که آینده سازای افغانستان هستن اینا بیان و درس و تعلیم و تا آینده افغانستان آینده بهتر باشه و افغانستان بره به طرف خودکفایی اقتصادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-4202-2112-4138. تکرار می نمایم: 00-4202-2112. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 4138 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و اما شماره واتساب هم در اختیار شماست: 00-4202-2112-4601 در خدمت شماست. بعد این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
بنام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 153 تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1332 در کابل تولد شدیم، مکتبم در کابل تمام کردیم، بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای افتم، اما بنابر این مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلا هم در این شفاخانه 153 وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجاربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس میخواندین، میفهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که در این رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و دمی رشته وظیفه اجرا کنم. با خوشبخت کنم که من تونستم به اون موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به اون موفقیت رسیدم و دمی رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم دمی رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر سب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن درک کنن، این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت به تداوی روانی دارن، به تغییر ذهنیت ضرورت دارن، به این ضرورت دارن که مهارت ها را یاد بگیرن، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به ما بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به ما که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنم شون به زندگی خدا بتانم تغییر بسن.
دکتر سب زمانه که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها، شما بیشتر سر کارتان با کدام کاتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها را ما داریم، مریض های را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فعلا که ما قابل میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شدن، شوهر ها به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل ها داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امروشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفتاد شدن و بعضی کسایشون هم هستن که از دیگر کشورهای مثل ایران و هگان ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا مفتاد هم مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها مفتاد شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کاتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانم های کهنسال بودن. یکی از مریضای ما تخنم روانشناسش بودم و تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونو قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنه ها را تریاب کنه ها کشت میکردن. از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحتمند شد، مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. یعنی مدت دو سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از دو سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت، باعث گارد شفاخانه خیلن هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت، بعدا هم به یکی از مؤسسات که بسوزی و اینا را فعالیت داشتن دوجه وظیفه گرفت. از اون طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فعلن هم مکتب خدا خلاص کرده، سنستر چهار قابلگی هست، قابلگی میخوانه و سازمان شده. یعنی جوانترین مریض ما همی خانم بود.
بله.
به شما قصه کردم.
بله. و کهن سالترین؟
کهن سالترین خانم که پدو خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم، یکقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم، اما وقت تداوی شد و سازمان شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه، سازمان شده.
برخواه میگن که اگر یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ای را تایید میکنین یا فکر میکنین اگر اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عوده است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت این مریضی را عود نمی کنم یا هیچ وقت دوباره ما را استفاده نمی کنم. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خدا یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خدا کنترل کنه و در سرمندی قرار بگیره. مثل این مریضه که رکم برتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضه بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به یکی دوباره بازگشت کنم و بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تحریم داده شد و دوباره ارادش بمیشد که باید مورد ترک کنم. یعنی این مریضه حالت چی ندارن بگیم به یک حالت قرار می داشته باشن، حالتشان میتونه در نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، وسوسه و مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه. اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و ذهنیتشون تغییر داده شوه و وسوسهشون دوباره کنترول شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره، خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات می داشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه هایی که میتونه مریض را کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم هست و ما جلسات هم روی خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریض ها فرمولاشون بدیدنشون میان و داخل مرکز ما هم رویشون جلسات مشاوره فامیلی را برگزار میکنیم بشون در مورد مریضی اتیار، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی را که لازم می باشه که مشکلات بین فامیل و مریض می باشه مشوره هایی را ما انجام می دیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود. و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شان هم نقش دارند.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم مرسی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده 3 نفره زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد. در ابتدای که به این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرده ای که مدام میشه رشته را بخونم و ادامه تحصیل بودم و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر کمک کنه طریقه همین رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقت من هر سمستر را که میخواندم همینطور علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وظیفم مجرا کنم و بمیرشته بیشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد بخصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانند، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی میست که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخوانه در پولیش باید از روانشناسی حتماً بخوانه، به خاطر چی؟ به خاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را به شکل خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بهشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نیگان مشکلات روانی داره مثل خطاهای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه انسان با مشوره دادن با او حتی بسیاری مشکلات اطرافی خود حتی حل کنه. دیگه رشته‌های کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرامی کنه، نه به خاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خواندم یا مدرسات خواندم یا که کدوم رشته دیگره، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند، فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر من هر انسان روانشناس داره، هر انسان در یک زمان در یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچی کدام ننگ و کدام آره نیست، به خاطر که هر انسان در یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه که یک مشکل خود به یک روانشناس بگوید یا یک مشوری در یک قسمت زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن این میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سریک راژی و تری دایر میکنن این ذهنیتشان تغییر کنن و برقدر که او برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به حوزه روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس بنابه این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتونه با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک کنه.
شما خو اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما به خصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما مثلا چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برند پول بستر کنند، هم به مشکلات روانی خود، مشکلات اقتصادی مینا زیاد است و ما خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را هم به بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفون هم رایگان هم روش مشاوره میکنم و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و بعضی مشکلات روانی داره میای به پیشم و هم روش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعضی از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش می باشه و از درون گفته مصطلح عام خود می خوره و نورامی داره، در یک جای قرارش نمی گیره، یا این که فرد گوشه گیره است، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه میکنه. این دونم صورت ما میفهمیم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی رو بگیره. یک مشکل که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یه است که بعضی کسا که همین حالت ها رو پیدا میکنن، مثلا دلتنگی ره یا گوشه گیر میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دوای خواب اینا میخواین خدا خوب بسازن، اما بررسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمن و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شه و خوب شه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، همین صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهادات که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خود اجازه دوا دادن نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امرای دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که این مریض مثلا استرس داره، وسواس داره یا اینکه استراب داره یا افسردگی داره یا اینی اعراض داره، اینی علائمه داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم با دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که مطمئن باید از دکتر بخش عقلی و عصبی در پلی خود روانشناس مطمئن باید داشته باشن. ترپولیتیو تداوی دوایی میکنه، روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر سازمان شده. اما در افغانستان زکم نیسته. خب من بعضی از مریض هایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم باشون مشوره نمیتیم، وقت از بیرون هم دوایی از صاحب میگیریم یا دوایی به خاطر مشکلات روانی خود میگیریم، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاییم و جلسات روانشناسی خود ادامه بدیم.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سرکارتان هم امرای خانمای افغان است و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانم فعلا در افغانستان خوب نیست، از سر همین دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بستن میشه، چی وقت رفتن به بیرون حتی شو این که بند نشه، خب فعلا آرشگاه ها و اینا را بسته کردن و این قیدات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواسته بیای وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، متعرضش کرده گفته بوده که کجا میری و بکنه یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا هم مگی فعلا در حالت قرار دارم که یک فشار روحی هستم.
شما وقتی که منعیس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها بروی دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنین؟
خب طبعا احساس هر انسان که مثلا هر افغان یا هر انسان که این وضعیت دیدنه احساس بد میداشته باشه، طبعا ما هم احساس خوب ندارم به خاطر که این باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه و امید هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شون و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شوه.
به او دخترایی که از تحصیل باز ماندند، به او خانمایی که از کار باز ماندند گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بدن. اگر یک دروازه بسته شده دروازه دیگه حتما میتونه برویشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن میتونن نزدیک طریق دیگه خدا پیشرفت بدن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر آمر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند میربون است که شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت ها کمتر شد و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی، روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
خود گفتم نمیگی دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور و خود گفتن نمیگیرم ز دستش کساغت، ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کردهی، پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت دل ای دل. با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با غیر از دست عشق تو، نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت دل دل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند، ولی یک لحظه آرامم نمی ماند نمی ماند، گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت، که سوز قلب عاشق را کجا معشوق می داند، مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این مفه. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت ای دل ای دل، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت،
کنارم دل دارم، گلزارم، بهارم، وقتی نباشی خیلی غم دارم، تب دارم، بیمارم، بی تو خستم مثل گیتارم، غم بارم، افکارم، با تو سرود سبز بهارم، بی خارم، سرشارم، ای انیس و یارو، ای هم نفس، ای دریچه باز این قفس، از تنه مردم هرگز نتر، تا آخر دنیا با من بره، با تو آباد و خیلی خندانم، میدانی غمگین و خیلی و ایرانم می دانی می دانم When my rumble rhythm start to play